نوبت میرسه به برنامه اتاق فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟ اتاق فرهنگ. به نام خدا، سلام. به اتاق فرهنگ خوش آمدید. ما در برنامه رادیویی اتاق فرهنگ گفتگو میکنیم با فعالان صنایع خلاق و فرهنگی. در این برنامه از اتاق فرهنگ که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدارک دیده شده، در خدمت یکی از فعالان صنایع خلاق کشور هستیم، جناب آقای حامد فرحی، مدیر محصول پویانو. جناب آقای فرحی، به اتاق فرهنگ خوش آمدید. به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی کووید 19 گفتگو با شما رو به صورت تلفنی خواهیم داشت. خیلی خوش آمدید به اتاق فرهنگ. یه سلام علیک داشته باشین تا با هم یپ و گفتمون رو شروع کنیم.
درود بر شما، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای فرحی. از چه زمانی وارد کسب و کار شدید و از چه دوره‌ای محصول پویانو رو شروع به فعالیت کردید؟
عرضم به خدمتتون که از سال 86 من وارد حوزه انیمیشن، تولید انیمیشن و گرافیک شدم و از سال 97 استارت پروژه پویانو خورده شد و تیم تولید شروع به توسعه این نرم افزار کرد.
بسیار عالی. قدر راجع به صنعتی که توش فعالیت میکنی توضیح میدین؟ اینطوری که من متوجه شدم شما و تیمتون در صنعت پویانمایی فعال هستی.
بله، دقیقا همینطوریه. در صنعت پویانمایی ما حدود 15 ساله که فعالیت داریم. انیمیشن های دو بعدی و موشن گرافیک برای ارگان ها و سازمان های زیادی تولید کردیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. در حوزه موشن گرافی هم شما فعال هستیم.
بله.
یکم حامد جان راجع به پویانو توضیح میدید؟ این چه محصولیه؟ بله. چه خدمتی رو به مشتریانش میده؟ مشتریان این محصول چه افراد یا شخصیت هایی هستن؟
بله حتما. نرم افزار پویانو یک بستر ساخت قصه های تعاملی و بازی هستش. من یه قصه تعاملی به این صورته که کاربری که داره انیمیشن رو میبینه، خودش میتونه در روند داستان اون انیمیشن مشارکت و دخالت داشته باشه. مثلا به این صورت که میتونه پایان بندی قصه رو عوض بکنه، شخصیت کاراکترها رو عوض بکنه، یا با انتخاب مسیرهای مختلف موضوعات مختلفی رو آموزش ببینه.
درسته.
مخاطبین پویانو میتونن تمام مراکز آموزشی مثل قانون پرورش فکری، آموزش پرورش یا خیلی از انتشاراتی ها، ارگان ها و سازمان هایی باشن که دغدغه فرهنگی و آموزشی دارن اصطلاحاً.
بسیار عالی. و در واقع مصرف کننده نرم افزار مشتری شماست یا نهادهایی که میخوان از بستر شما طراحی پویانمایی انجام بدن؟
بله، گزینه دوم هستن مخاطب ما، کسانی که میتونن.
در واقع شما یک بستر برخط یا آنلاین ایجاد کردید که امکان ساخت پویانمایی رو قدری تسهیل میکنه، درسته؟
دقیقا همینطوره. بله.
درود بر شما، بسیار عالی. آقای فرحی، شما از مشهد فعالیت خودتون شروع کردید و ساکن خراسان هستید، درسته؟
بله بله، از شهر مشهد.
بسیار عالی. حمایت های زیست بوم خلاق از کسب و کار شما چطور بوده توی استان خراسان رضوی؟
میشه گفت یه حمایت های حد اقلی از جانب بعضی از سازمان ها و ارگان ها شده، ولی این محصول مستقل هستش و نیازمند این هست که حمایت های بیشتری پشت این قضیه باشه و بهتر به مخاطب معرفی بشه اصطلاحاً، که دایره بیشتری بتونن ازش استفاده بکنن.
ما در برنامه رادیوی اتاق فرهنگ که گفتگو میکنیم با فعالان این عرصه، به نوعی زمین ساز ایجاد شناخت و آگاهی نسبت به فعالیتی که بازیگران این زیست بوم دارن رو فراهم کردیم. خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شماییم. گفتگو با شما رو در بخش دوم ادامه میدیم. شنونده ی اتاق فرهنگ باشید.
واسه ساعت اعتراف کنم، اگه از اول فکر میکردیم اینقدر طول میکشه شروع نمیکردیم. ما بازرگانی هستید یا تولیدی؟ اگه تولیدی هستید کارخونه کنید. نه، ما یه محصول داریم، آزمایش کردیم، اینجوریه. ما حتی تولیدی حساب نمی، ما محصولی داریم کنترل هوشمند آب و برق که با یه روش ابداعی به عنوان اختراع در ایران و کشور
اومدیم. الان در حال حاضر داریم روی در واقع بحث آلزایمر کار میکنیم. یکی از مشکلات در واقع تشخیص بیماری های آلزایمر اینه که خیلی دیر تشخیص داده میشن.
بعضی از این گرچه محصولمون ایرانی هستش، کاملا استانداردهای بین المللی و طرح کلاس بین المللی رو رعایت
کرده. حدود 4 تا محصول ما تجاری شده و در واقع مراکز درمانی ازشون استفاده.
و واقعا من افتخار میکنم جوانانی دورم جمع کردم. خب تونستیم یک همچین تکنولوژی سختی رو پایه‌گذاری بکنیم.
با توجه به اینکه بالاخره بحران آب توی جهان جدی است، تو کشور ما خیلی خیلی جدی هست، با توجه به ذخایر غنی مواد معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی و نیاز کشور به میکروبی کردن مواد معدنی،
رقبا و کشورهای اطراف روی ما فوکوس کنن. از جمله ترکیه بارها اومدن، چین بارها اومدن، از ما دعوت کردن که این تکنولوژی علم و همه چیز رو منتقل کنیم به کشور اونا، به جاهایی که اونا پیشنهاد میکردن. خلاقیت به خرج دادیم، نیروهای زیاد رو به کار گرفتیم. تنها این شرکت من حدوداً 60 نفر پرسونل دارم که همه جوانای تحصیل کرده، چه مهندسین، چه بیوتکنولوژیست‌ها، چه بچهای آزمایشگاهی. اولین کار ما دلگرمیمونه، دوم حمایت مالی مونه.
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از کالای ایرانی.
خب در این برنامه از اتاق فرهنگ در عرصه انیمیشن و پویانمایی گپ میزنیم، گفتگو میکنیم با حامد فرهی عزیز، مدیر محصول پویانو. جناب آقای فرهی، رقبای شما در بازار چه مجموعه‌ای هستند و چقدر شما در این محصول به ظرفیت‌های صادراتی فکر کردید؟ طراحی محصولتون آیا روی کرده صادراتی داشته یا نه، و آیا این اتفاق براتون رقم خورده که بتونید به مشتریان برون مرزی سرویس دهی کنید؟
ارزم به خدمتتون، میشه گفت که نرم افزار پویانو تقریبا یک محصول بیرقیب هست، چون اولین نرم افزار تولید انیمیشن تعاملی در کل کشور. تمام انتشاراتی ها و تمام رقبایی که در شرکت های مختلف دارن کار میکنن معمولا از نرم افزارهای خارجی استفاده میکنن، ولی نرم افزار ما از پایه توسط یه گروه کاملا بومی و ایرانی نوشته شده و تولید شده و در مرحله تولید محتوا هم تست شده و از تمام ظرفیت هاش استفاده شده. در مورد سوال دومتون عرض کنم که هدف اصلی ما بازار داخلی هستش و بعد از اون به بازار خارجی فکر خواهیم کرد. بتونیم محصول رو به محلی انتشار کامل برسونیم و انشاءالله بعد از اون به بازار خارجی قطعا فکر خواهیم کرد.
الان درآمد این محصول توی مجموعه شما سالیانه چه میزان هست؟
ببینید، هنوز پویانو به محلی انتشار کامل نرسیده. ولی ما دو تا
فکر میکنم طراحیتون تموم شده، تو مرحله تست و بازبینی هستیم برای
دقیقاً تقریبا میشه گفت در مراحل آخر توسعه هستیم. ولی قبل از اون ما دو تا اپلیکیشن رو از همین نرم افزار مشتق کردیم و توی اپ استورهای مختلف مثل کافه بازار یا مارکت اینها رو بارگذاری کردیم. یه چیزی حدود 40,000 کاربر هم دارن این دو تا اپلیکیشن.
40,000 نصب موفق داشت.
بله نصب فعال دارن که اون دو تا اپلیکیشن دقیقاً کوچک شده همین نرم افزار پویان هست
و در واقع مطالعات بازار تیم شما نشون میده که استقبال به نرم افزار شما استقبال خوبی خواهد بود.
بله خدا
شکر. بستر خاصی باید برای نرم افزار باشه؟ رو بستر سازگار با موبایل هست یا سازگار با دسکتاپ؟
عرضم به خدمتون پویانو برای نسخه ویندوز نوشته شده و یک سیستم حد اقلی هم میخواد، هم نرم افزار خیلی سبکیه و یه نکته دیگه هم داره تو یادم نرفته بگم، اینه که برای آموزش، برای کار کردن با این نرم افزار، یه نیروی تقریبا نیمه حرفه‌ای 6 تا 8 ساعت نیاز داره که آموزش ببینه و کامل مسلط به نرم افزار پویانه شروع به کار بکنه.
پس روی بستر تلفن همراه دسترسی برای کاربر هنوز فراهم نیست.
برای اون دوتا اپلیکیشنی که خدمتون عرض کردم چرا؟ اونا کوچیک شده، پویانو دقیقا روی اندروید و آی او اس دارن کار میکنن، به اسم انیمیت فری و کارتون من هستن اون دوتا اپلیکیشن.
حامد جان، چه موانعی رو شما سر راه خودتون میبینید از حیث موانع در محیط بیرونی کسب و کار شما؟ آنچه که درون کسب و کار شما هست، از حیث جمع کردن یک تیم فنی خوب، از حیث مدیریت منو به اعمالی، مدیریت هزینهاتون، قیمت گذاری رو ما در این گفتگو باش کار نداریم. انشالله حتما تو گفتگوهای بعدی اتاق فرهنگ با هم در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم. بله. اما به نظر شما که فعال کارآفرینی و کسب و کار هستید، در کشور و در عرصه انیمیشن پویانمایی کار میکنید، چه موانعی در محیط بیرونی کسب و کار شما وجود داره که قدری کارتون رو پر ریسک کرده و شاید بودنش دغدغه ذهنی بالایی برای شما فراهم کرده؟
بله، قطعا حمایت مالی اگر از محصول بشه و بتونیم با خیال خیلی راحت‌تری هم یه گروه تولید داشته باشیم، هم گروه فنی داشته باشیم، هم گروه تست داشته باشیم و کاملا این گروه تکمیل باشه از هر جهت، خب مسلما با آرامش خاطر بهتری میتونیم کار بکنیم. در واقع میشه گفت این محصول کاملا مستقل و با هزینه های شخصیه که داره تولید میشه.
درسته. هیچ
حمایت دولتی رو فعلا نداره، حالا نه دولتی، از هر ارگان و سازمان دیگه. قطعا اگر
چقدر سرمایه شروع کردین و دارید کار انجام میدین حامد جان؟
ببینید، هول و هوش تو این دو سالی که تقریبا ما شروع به کار کردیم، یه چیزی حدود 500 میلیون تومان تا الان هزینه شده برای این نرم افزار.
پس در واقع کلیدی ترین فرمایش شما و دغدغه شما این هستش که حمایت مالی از تیم‌های استارتاپی عرصه صنایع خلاق، به ویژه گروه با پویانمایی، میتونه کار روی مقداری تسهیل بکنه. بعضی البته از کارشناسان موافق جمله شما نیستند و حمایت های مالی رو بدهکار کردن کسب و کارها به دولت میدونن و این موضوع شاید مدل کسب و کار شما و شیوه شناخت شما از بازار رو دستخوش تغییر قرار بده، اما حالا بر ترتیب نظرها متفاوته. بسیار عالی، گفتگو رو در بخش پایانی اتاق فرهنگ با جناب فرهی ادامه میدیم. شنونده اتاق فرهنگ باشید. درود بر شما. بخش پایانی گفتگومون با حامد فرهی عزیز رو شنونده هستید. جناب آقای فرهی، ظرفیت بازار پویانمایی رو در کشور خودمون چطور ارزیابی میکنید و چه مقدار به این بازار خوشبین هستید؟ خیلی از کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاری بر این باورند که صادرات فرهنگ ایرانی و اسلامی میتونه در به واسطه ابزارهای فناورانه همچون پویانمایی موفقیت آمیز باشه و ما به عنوان یک سکوی پرتاب پیشینه فرهنگی خودمون میتونیم از این ابزار به درستی استفاده بکنیم. از نگاه اقتصادی این بازار رو چقدر توی کشور ما ارزیابی میکنید و امروز مجموعه شما به دنبال به دست آوردن چه سهمی از این بازار هست؟
ممنونم. عرضم به خدمتتون که تقریبا میشه گفت ظرفیت بسیار بسیار بالایی داره این محصول، به دلیل این که هیچ بازه زمانی یا جغرافیای خاصی نداره و در هر منطقه ای از کشور و با هر رده سنی میشه با این نرم افزار کار کرد و برای هر رده سنی میشه تولید محتوا کرد. این نرم افزار میتونه در زمینه فرهنگ و آموزش بسیار بسیار پیشرو باشه و تقریبا میشه گفت با دو تا نرم افزار قدرتمند خارجی کاملا رقابت میکنه که اگر به مرحله تولید برسه و اگر حمایت درستی ازش بشه، تقریبا ما رو بی‌نیاز میکنه نسبت به نرم افزارهای خارجی که تو این زمینه دارن تولید محتوا میکنن. هم از نظر مالی میتونه قیمت خیلی خیلی مناسبی تموم بشه برای تولید کنندگان محتوا در کشور، و همینطور میتونه ظرفیت های توسعه خیلی زیادی بنا به خواسته های اونها داشته باشه، چون تولید کنندگانش داخلی هن و دم دستن و هر نیازی که مشتری و مخاطب داشته باشه میتونن به راحتی برطرف کنن.
درست.
و به برنامه اضافه کنن.
خیلی عالی، خیلی خوب. ما امسال در سالی که پشتیبانی از تولید نامگذاری شده توسط مقام معظم رهبری، امیدواریم که مسئولین زیربط در حوزه کارآفرینی، به ویژه کارآفرینی در صنایع خلاق، دست به دست هم بدن و قدری بستر فعالیت برای کارآفرینان جوان و خوش‌ذوقی مثل شما رو هموار بکنن که بتونیم به هر ترتیب با موانع کمتری، با انرژی کمتری، بازدهی بیشتری رو داشته باشیم، از ظرفیت‌های اقتصادی این حوزه به خوبی استفاده بکنیم، شاخص اشتغال زایی رو قدری بهبود بدیم و با استراتژی توسعه صنایع کوچک و صنایع خلاق در مقیاس کوچک بتونیم قدری فراگیر و به قول معروف ملی توسعه بدیم، هم کارآفرینی رو، هم اشتغال زایی و هم رشد مالی استانیمون رو. و امیدوارم که شما و تیمتون اتفاقات خوبی رو رقم بزنید. من خوشبین هستم به فعالیت شما در این عرصه. حتما رو نمای محصولتون رو به ما هم اعلام بکنید. دوست داریم شنونده و بیننده اتفاقات خوب این محصول باشیم. سخن پایانی شما رو جناب آقای فرحی شنونده هستیم.
خیلی متشکرم از شما، خیلی محبت دارید، ممنونم از برنامه بسیار بسیار خوبتون که گروه های مثل ما که خیلی ظرفیت صحبت کردن و رسانه های خیلی قدرتمندی برای صحبت کردن ندارن میتونن به راحتی از دغدغه هاشون صحبت بکنن و مورد حمایت شما هستن و این خیلی خیلی برای ما مایه دلگرمی و خوشحالی هستش. انشاءالله که بتونیم در آینده همزمان با رونمایی از محصول هم در خدمت شما باشم من و صحبت بکنیم می‌شدیم.
حتما اتاق فرهنگ در کنار یکایک که فعالین عرصه کارآفرینی صنایع خلاق و فرهنگ کشور هست و ما رو همراه خودتون، یار خودتون بدونید. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما در اتاق فرهنگ قرار دادید. تشکر از شما. بند رضوانیان و همراه همکارانم، هم سرکار خانم حق‌وردی تهیه کننده و جناب آقای اولیا و صدا بردار، اوقات خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
خیلی ممنونم و تشکر میکنم از همکاران ارجمندم که فرصتی رو در اختیار گذاشتن تا همراهی کنم شما رو از مجلس شورای اسلامی و خانه ملت و گفتگو با نمایندگان محترم مجلس از شهرها و استانهای مختلف کشور. روز مجلس محملی است برای اینکه ما بیش از پیش بپردازیم به جایگاه بسیار رفیع و بلند این نهاد مهم کشور و میخوایم در خدمت جناب دکتر عباسی باشیم، نماینده محترم استان فارس و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که خب در حوزه مختلف هم منشأ اثر و خدمت بودند و الان هم در کسوت نمایندگی در خدمتشون هستیم و ایشون به ما خواهند گفت از حضورشون در نهاد قانونگذاری کشور. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم و تبریک هم میگم خدمتتون.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک میگم خدمت همه مردم ایران که در انتخاب نمایندگان نقش اساسی رو دارند. انگیزه خود من برای قانونگذاری این بود که در طول دورانی که کارهای اجرایی و علمی رو داشتم در صنایع، در دانشگاه و جاهای دیگه مثل نهادهای انقلابی، نقش مجلس رو پی بردم با حضوری که در مجلس داشتم، این که چقدر قانونگذاری و نظارت بر قانون اهمیت داره که مجریان قانونهایی رو در دست داشته باشن که مثل یک ریل باشه که اونا رو هدایت بکنه در مسیری که میرن. یعنی هر چقدر که مجریان قوی باشن، اگر ریل گذاری که توسط مجلس میشه در مسیر مناسب نباشه، اون موتور پرقدرت نمیتونه کار رو به نتیجه برسونه. پس یک کار توامان در این که ما قانون گذاری رو به درستی انجام بدیم و بعد اون قانون رو هم اجرا بکنیم، یعنی مجریانی در کشور تربیت شده باشن که بتونن قوانین رو درست اجرا کنن، این کار مشترک باعث قوام کشور میشه و ما میتونیم آینده بهتری رو برای مردممون رقم بزنیم. مناسبه که مردم انتخاباتشون برای قانونگذاری و نظارت بر قانون باشه. متاسفانه تو جامعه ما انتخاباتی که صورت میگیره این نکته رو کمتر بهش توجه میکنن و از نماینده انتظار دارن که جای استاندار، فرماندار، مسئولین ادارات، نهادهای انقلابی و بعضن جای رئیس جمهور و قوه قضاییه بخواد تصمیم بگیره. همه موارد از اشتغال و کمیته امداد و وام و همه چیز رو از نماینده طلب میکنه و وقتی که نماینده بگه من نمیتونم این کار انجام بدم، فوری باشه برخوردی میکنم که ما بد رأی دادیم، پس برای چی رأی دادیم؟ خب ما خیلی محترمانه میگیم خب شما رأی دادید برای قانونگذاری، شما رأی دادید که ما وزرای خوبی رو انتخاب کنیم، شما رأی دادید که ما هیئت وزیران رو تشکیل بدیم و اونها تصمیمات درستی برای شما بگیرن، اونها استاندارا و بعد فرماندارا رو انتخاب کنن. ولی خب قاعدتاً چون کشور ما به صورت مرکزی هنوز اداره میشه، نه استاندارا اونقدر اختیار دارن نه فرمانداری ها و رؤسای ادارات، همه چیز جمع میشه باید بیاد تهران، در صورتی که میشه این کارا رو واگذار کرد و حتی بعضن اگر مسئولین در شهرستان رو هم توسط مردم انتخاب بشن و ازش کار بخوان، بخشدار رای خودشون انتخاب کنن، اون وقت نماینده به کار قانونگذاریش خواهد رسید. فعلا تا اون محقق نشه نمایندگان محترم باید بار اضافه رو تحمل کنن، هم مطالعه کنن، اتاقای فکر داشته باشن، روی مصوبات مجلس کار بکنن که رأی درستی بدن، مصوبه درستی که به نفع مردم بدن و تا اونجا نرسیدیم نماینده باید این بار اضافه رو داشته باشن که امور اجرایی شهرستان هم دنبال کنن، چون من دیدم که غیر از این کار مردم حل نمیشه. به عبارتی مردم میگن از شیر مرغ تا جون آدمی زاد، یعنی از شغل فرزندانشون، از صد، پایین دست صد، کود شیمیایی، خوراک دام، شما هر چیزی که فکر میکنید، تیر برق، لوله آب، همه چیز از نماینده میخوان و من هم پاسخ میدم. حالا چطوری؟ من دخالت تو دستگاه اجرایی نمیکنم، حتما یه کلمه لطفاً مینویسم. مسئول اداره هم میخوان کار بکنن، دستشون بسته است، بودجه ندارن، من به مردم میگم، به خیرین میگم کمک میکنن، چون نماینده مردم و ازش مطالبه میکنن، حداقل میتونه این کار بکنه که خیرین رو بیاره، ادارات رو بیاره، خود مردم هم باشن، مشکلات رو تا حدی که میشه حل کنیم، بنا بذاریم یه شرایط جامعهمون بهتر بشه.
بسیار ممنونم جای دکتر، از توفیقات رو زفت
شکرم از تون.
گفتارش
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز همیشه همراه، و اما نوبت میرسه به برنامه ایران جغرافیای مهربانی.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه،
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برن مدرسه،
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران،
جغرافیای مهربانی.
ویکتور هوگو میگه خوشبخت کسیه که به یکی از این دوتا دسترسی داشته باشه، یا کتابهای خوب یا دوستای کتابخوان.
بعضیا میگن من کوچیکتر از اونم که از این حرفا بزنم، ولی من میگم با یکم عصبانیتم میگم چقدر کتاب میخونین؟ مده که بعضی از جوونا ساعتها توی بولوارها دور دور میکنن، چقدر کتاب میخونین؟ مده که از یک شب تا پنج صبح دارن چت میکنن یا راجع به مسائل بی اهمیت نظر میذارن، چقدر کتاب میخونیم؟ مده که سریال ترکیه‌ای میبینیم در 444 قسمت، چقدر کتاب میخونیم؟ مده که بعضی از جوانا درگیر مدل اتومبیل، مدل مو و فاق شلوارن، چقدر کتاب میخونیم؟ کاش کتاب خوندن مد بود،
اهالی کتاب هیچ وقت در حوالی روش‌ها قدم نمی‌زنن. روش مطالعه، روش یادداشت برداری، روش خلاصه نویسی، و نمی‌خوام حرفای حرفه‌ای رو تکرار کنم، اما باید کمی هم به فن تحقیق حق داد، وگرنه به راه باطل رفتیم.
من کجا؟ باران کجا؟ باران کجا؟
باور کنید دست آدمی که روشمند نیست به هیچ جا بند نیست، و فقط روش تحقیقه که آدمو صاحب نظر میکنه، صاحب یک اندیشه نقاد و دیدگاه عمیق مثل دریا. مطمئن هستم که آشنایی با روش‌ها بالاخره یک روز کار خودش رو می‌کنه. اون روز تمام دانشگاه‌های ما دانشمند میشن و روشنفکر نماها دیگه به دنبال ارتجاع خودشون رو خسته نمی‌کنند.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آخر هفته خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. امیدوارم که در جمع صمیمی خانواده از لحظه لحظه زندگیتون نهایت لذت و بهره رو ببرید. عزیزان، تمامی عشق و تلاشمون رو تقدیم شما گرامیان میکنیم و لطف و همراهی شما رو درخواست با این امید که سهمی داشته باشیم در شور و شوق و شادکامی شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ. و ما در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در این فرصت